أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسلک های مختلفی در رابطه با جمع بین حکم ظاهری و واقعی مطرح شده است. مرحوم آخوند بیاناتی داشتند که در سه محور بیان شد. ایشون مسلک ایشون که همون جواب اول ایشون بود، فرمودند در حکم ظاهری شارع جعل حجیت می کند، بنابراین تعارض و تنافی بین حکم ظاهری و واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا حکم ظاهری جعل نمی شود، فقط حکم واقعی هست و شارعی که امارات غیر علمیه را حجت قرار می دهد، در حقیقت اینها را منجز و مؤثر قرار می دهد. منجز یعنی همون ثوابی که برای اتیان اون عمل هست، اون را برای این اماره غیر علمی هم در صورت مطابقت قرار می دهد. و احیانا در اسیان و در مخالفت اون واقع اگر عقابی هست، اون را برای این اماره غیر علمی هم شارع قرار می دهد. بس در حقیقت اماره غیر علمی یک حکم جدیدی را برای ما اثبات نکرد، فقط منجز واقع شد و مؤثر نسبت به واقع شد. اگر کسی طبق اماره غیر علمی عمل کرد و این اماره غیری هم خطا بود، عذر خواهد بود. بس در حقیقت حکم جدیدی جعل نمی شود تا بحث کنیم چگونه تنافی بین حکم ظاهری و واقعی حل می شود. این جواب اولیشون بود. جواب دومیشون فرمودن حکم جعل می شود، ولی این حکم طریقی هست، نفسی نیست، خودش ملاک مخصوصی نداره. جعل شده که ما را برساند به واقع، اگر رسوند همون واقع می شود، اگر نرسوند این عذره. جواب سومیشون هم از راه که فرمودن فعلیت احکام واقعیه، فعلیت من جمیل جهات نیست. تا با حکم ظاهری که شارع جعل می کند در موارد امارات با هم تنافی پیدا می کند، نه، اون حکم واقعی فعلیتش لا من جمیل جهات هست، منوط به این که اماره برخلاف اون قائم نشود. و اماره که بر حکم ظاهری قائم شد، این میشود فعلی من جمیل جهات. ولذا این دوتا حکم، گرچه ما قبول میکنیم در مورد امارات هم حکم جعل میشود، ولی این حکم با حکم واقعی تنافی ندارن. حکم واقعی فعلی هست لا من جمیل جهات، حکم ظاهری فعلی هست علل اطلاق من جمیل جهات، و اینا با هم تنافی ندارن. این سه تا جواب مربوط به مرحوم آخوند بود. جواب چهارم از شیخ نقل شد. مسلک شیخ در جمع بین حکم واقعی و ظاهری این گونه بیان شد که مرحوم شیخ انصاری می فرماین احکام واقعی احکام انشائی هستند، احکام ظاهری احکام فعلی هستند، و بین حکم انشائی و فعلی تنافی وجود ندارد. و تفویت مصلحت را هم از این راه جواب دادن که در تبعیت از اماره یک مصلحت سلوکیه پیدا می شود که جایگزین اون مصلحت فائته می شود. توضیح اینا گذشته. جواب پنجمی که در مقام داده شده از راه تعدد رتبه بود که اون هم بحثش گذشت و عرض کردیم که این جواب تام نیست، به خاطر اون اشکالی که مرحوم آخوند هم اون را بیان فرموده. بعد مسلک ششم در جواب از محظورات اعتبار اماره غیر علمیه یا تنافی حکم ظاهری با حکم واقعی، مسلک مرحوم نائینی بود. مرحوم نائینی فرمودن حکم واقعی که داریم در مقابل امارات که از طرف شارع معتبر قلمداد می شوند جعل حکم ظاهری نمی شود، فقط شارع اماره را به عنوان علم اعتبار می کند، یا به تعبیر خود مرحوم نائینی تتمیم کشف است. اینجا برای اماره طریقیت جعل می شود، کاشفیت جعل می شود. البته به دنبال اینکه این تتمیم کشف شد، این به منزله علم شد، آثار علم بر این باره علم وجدانی. چی از آثار علم وجدانی؟ منجزیت و معذریت، یعنی واقع را بر انسان منجز میکنه، نه اینکه حکم جدیدی در مقابل واقع جعل بشود. و چنان که اگر انسان علم وجدانی پیدا میکرد به واقع و واقع در برای او منجز میشد، تنافی مطرح نمیشد، چون قطع ما ما را به واقع میرسوند، اگرم نمیرسوند عذر میشد. پس اون چیزی که به منزله قطع قرار داده شده، ادله اعتبار امارات تتمیم کشف میکند و این را به منزله اماره، به منزله قطع قرار میدهد. این هم همون خاصیت قطع را خواهد داشت، قطع وجدانی را خواهد داشت، منجز و مؤثر. و اشکالی که بر مرحوم نائینی شده، البته مرحوم نائینی راجع به امارات این مطلب را فرمودن، راجع به اصول محرزه هم همین بیان را فرمودن، در مثل استصحاب که فرمودن اونجا هم باز که انه شارع استصحاب را به منزله قطع میداند، به منزله یقین میداند، ولی از حیث جری عملی. خب اما نسبت به اصول غیر محرزه هم ایشون از راه تعدد مرتبه جواب دادن. این جواب مرحوم نائینی بود. بر مرحوم نائینی اشکال شده، حضرت امام خمینی و شاگرد ایشان استاد سبحانی این اشکال را مطرح کردن که علم و کاشفیت و طریقیت قابل جعل نیست، قابل اعتبار نیست که شما بفرمایید که شارع اینها را علم اعتبار میکنه، کاشف اعتبار میکنه، نه، اینا قابل جعل و اعتبار نیست. عبارت حضرت امام این است: اما طریقیه و کاشفیه فلیس مما تنالها ید الجعل، اینها قابل جعل نیست، قابل اعتبار نیست، مثل ملکیت نیست که قابل اعتبار باشد. مرحوم اصفهانی، البته این اشکال حضرت امام ریشه در فرمایش مرحوم آزیای عراقی و مرحوم اصفهانی دارد. مرحوم اصفهانی فرمودن که اعتبارات در حقیقت دو قسمه. یه اعتبارات محضه داری، مثل اعتبار ملکیت و زوجیت، اینجا البته به دست معتبره میتوند اعتبار بکند و آثاری هم بر اون باره. و یه قسم ما مجعولات یا اعتبارات تنزیلی داری. اعتبارات تنزیلی در جاییست که اون مورد اعتبار ما یه امر اعتباری محض مثل زوجیت نیست، بلکه میخواییم یک چیزی را، یک شیعی را جایگزین شیعی دیگر قرار بدهیم، نازل به منزله او قرار بدهیم. مثلا میگیم که زید هم اسد هست، که انه اون اسدیت را شامل زید هم بدانیم، با اینکه شامل زید نیست حقیقتا. در این مواردی که مسئله اعتبار هست، ولی اعتبار از قبیل قسم اولی که اعتباری محضه، مثل زوجیت نیست، مثل ملکیت نیست، بلکه تنزیل یک شی از منزلت چیزی دیگه است. مثلا یک چیزی فرض کنم بفرمایید که اماره، که الان محل بحث ما هست، میخوایم بگیم علمون، علم وجدانی هست، اماره را ناظر به منزله علم وجدانی که میخوایم قرار بدیم، اینجا میگهد اعتبار تنزیلی. فرمان اعتبار تنزیلی در جایی صحیح هست که در منزلون علیه یک اثری باشد که بشود اون اثر را به منزل هم سرایت داد و اون اثر را در اینجا هم جعل کرد. اما اگر منزلون علیه اثری ندارد که بشود در منزل هم اون را پیاده کرد، اونجا دیگه اعتبار تنزیلی معنا نداره. مثلا فرمایید که میگیم زیدون اسدون منزلون علیه، ما اینجا اسد هست، در اسد یک اثری هست به نام شجاعت که اون را می شود در زید هم اعتبار کرد، ولذا این تنزیل اعتباری صحیحه. اما اگر چنین چیزی نباشه، مثلا بگیم زید هوا هست، خب زید برفرمایید که آب هست، اینجا نه نمی شود، برای اینکه یک خاصیتی در هوا نیست که بتونیم اون خاصیت را، اون اثر را در زید هم اثبات بکنیم. فرمودن که پس بنابراین در مانحنفی هم که میخواییم بگیم اماره غیر علمیه، علمون در علم یه اثری نیست که بشود اون را در اماره غیر علمی هم پیاده کرد، ولذا این تنزیل اعتبار صحیح نیست. و اگر بفرمایید استحقاق عقاب و منجزیت و معذریت، چون فرمودن اینها قابل این که بخواییم در اون منزل بخوایم این را پیاده بکنیم، نه، اینها این آثاری نیستن که بتونیم اینها را سرایت بدیم به اون مورد اعتبار. عرض میکنیم که این اشکال که امام فرمودن ورد کردیم، ریشهش هم در کلمات بزرگان هست، با این بیانی که مرحوم اصفهانی هم فرمودن، این اشکال ظاهرا وارد نیست، چنان که استاد تبریزی و دیگر بزرگان فرمودن باب الاعتبار واسع. اعتبار عبارت است از فرض، چه در اون اعتبارات محضه باشد مثل زوجیت و ملکیت، چه در اعتباراتی که غیر محضه باشد مثل این اعتبارات تنزیلی، یه چیزی را جای چیز دیگری تنزیل میکنیم، اشکال نداره. اعتبار عبارت از فرضه، فرض که حد و مرز ندارد. مثلا بچه یه مقدار ماسه مثلا میذاره کنار یه سینی، جمع میکنه، یه مقدارم کاغذ میذاره کنار اون ماسه ها، میگه من شکر میفروشم، اون ماسه ها را، اون خاک ها را شکر اعتبار میکنه، پس اعتبار فرضه. عقلا هم برای امرار معیشتشون، برای انتظام نظام معاششون، یه سلسله اعتباراتی داره، میگن فرض فرمایید این آقا رئیس، اعتبار میکنن برای این ریاست، این منطقه ممنوعه هست، یا فرض فرمایید فلان شی چطوریه، بالاخره این آقا اعتبارات عقلا، زوجیت، ملکیت، همچنین ریاست و امثال این، اینها اعتباراتی هست که عقلا دارن برای اینکه اون زندگی اونها انتظام پیدا بکنه، و اشکال نداره عقلا بیان غیر علم را که اماره هست مثل خبر ثقه، این را علم اعتبار بکنه. وقتی که ثقه آمد از این خبر داد، هیچ اشکال نداره که عقلا اون را نازل به منزله علم بدانن، این به جهت این که در این اعتبار یک غرضی دارن، یک اثری بر این بار هست. و اینکه مرحوم اصفهانی فرمود که اثری در منزلون علیه در علم نیست که ما بتوانیم اون را در منزل که اماره هست پیاده بکنیم، نه، اون اثر هست منزیت و معذریت، ظاهرا هیچ اشکالی ندارد که چنان که در علم وجدانی هست با اعتبار اماره علمن در خود اماره همون آثار پیاده بشود. ولذا ظاهرا این مطلب که فرمودن که این اعتبار علم بودن اشکال دارد، این به نظر ما درست نیست، چون اعتبار فرض است و فرض هم اصلا اساسش بر این است که ما یک چیزی را داخل عنوان دیگر قرار بدیم با اینکه داخل نیست. در مورد خوب است اینجا به تعریف اعتبار هم اشاره داشته باشیم. مرحوم علامه طباطبایی و دیگر بزرگان اعتبار را اینطوری تعریف کردن: الاعتبار هو اعطاء حد شیء او حکمه لشیء آخر. اعتبار این است که انسان حد شیء را یا حکم شیء را به چیز دیگر هم بدهد. مثلا حد اسد بودن را به زید هم ما بدهیم، بگیم زید هم اسد هست، که همون تعبیر میشه در علوم ادبیه به استعاره. یک نوع تشبیه هست، استعاره هست، یه اشکال نداره این اعتبارات. البته آیت الله سیستانی این تعریف اعتبار را ایشون فرمودن اعتبار دو نوعه، یکی همین اعتباری که اعتبار هو اعطاء حد شیء لشیء آخر، که در باب استعارات این پیش میاد که عقلا همین را دارن در کارهاشون، و ایشون فرمودن نه، اعتبار فقط این قسم نیست. این اعتبار که آقایان فرمودن اعتبار ادبیه، یه اعتبار قانونی هم داریم، اون هم صنع القرار. اعتبار قانونی این است که صنع القرار لمصلحت الفرد او الاجتماع، اصلا یه تصمیمی میگیرد یک انسان برای یه قراری که برای مصلحت فرد یا اجتماعی میشد یه اعتبار. و لذا اعتبار فقط از باب تشبیه و استعاره و اینها نیست، بلکه خود اون قراری که برای مصلحت فرد و اجتماع هست، اونم یک نوع بفرمایید که اون هم یک نوع اعتبار هست. به هر حال ما اعتبار را چه اون تعریفی که مرحوم علامه فرموده، چه این تعریفی که آیت الله عظمی فرمودن که صنع القرار لمصلحت الفرد او الاجتماع، البته ایشون اون تعریف رو قبول دارن ولی این رو هم اضافه کردن، فرمودن این نوع اعتبار هم داریم. در ما نحن فیه اعتبار به هر معنایی بگیریم، اعتبار الامارت علما صدق میکند. اینم میشود که عقلا اماره علم اعتبار بکنن. البته ما اشکالی که بر مرحوم نائینی داریم، بس اصل مطلب جمع مرحوم نائینی به نظر میرسد که صحیح هست. اشکالی که داریم ظاهر کلام مرحوم نائینی این است که ایشون میفرمایند در تمام امارات این گونه است، یعنی تمام امارات را عقلا از باب تتمیم کشف حجت میدانند و شارع هم همین را قبول کرده، امضا فرموده. پس بنابراین یه نوع علم تعبدی می شود. به نظر می رسد که این مطلب که ایشون فرمان تمام امارات اینطوریه، این قابل خدشه است، قابل مناقشه است. تمام امارات اینطوری نیست، نه عقلائیه نه شرعه، بله قسمت از امارات، اماراتی که مربوط به مثل اخبار ثقه از حسن، اینجا را عقلا علم اعتبار میکنن، ولذا آثار علم هم در اونجا بار میشود، شارع هم همین امضا کرده. اما یه سلسله اماراتی داریم که اماره هست ولی علم اعتبار نمیشه، عقلا صرفا به او حجیت دادن تا امورشون منتظم بشود، دیگه علم اعتبار نمیکنن. مثل نظر کارشناس در قیمت گذاری، غیر قیمت گذاری، خب اونجا اون اخبار از حدسنه، عقلا این اماره را هم معتبر می دانن ولی نه از باب این که اینا علم اعتبار می کنن، مثلا اعتبار علم در کار نیست. پس این جواب ایشون که مطرح فرمودن مسلکیشون در جمع حکم واقعی و ظاهری در امارات صحیح هست، اما نه بالجمله بلکه فیلجمله صحیحه. در امارات حسی بله مطلب همون گونه است که شون فرمودن، ما در همه جا اینطوری نیست. جمع بعدی که در مقام گفته شده است، یعنی مسلک بعدی در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، مسلک مرحوم محقق خویی هست رضوان الله علیه. این را انشاءالله در جلسه بعد مطرح میکنیم. الحمدلله رب العالمین.